بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، عزیزان جان که شنونده این شبکه هستید. اسم این برنامه هشتگ گفتگو هست، باهاش آشنا هستید. راجع به فضای مجازی هست، مسئله وجود خانواده، حضور خانواده در فضای مجازی و دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که فضای مجازی گاهی برای ما ایجاد خواهد کرد. من فرهاد اسماعیلی هستم، به اتفاق همه همکارانم در پخش شبکه وزین رادیوی گفتگو و حدوداً یک ساعت با شما خواهیم بود. به شما خوش آمد میگیم و امیدوارم که در کنار خانواده لحظات بسیار نازنین رو طی بکنید. شماره پیامک‌های ما 30135، تلفن ما 226 52 285 و تلفن گویای 24 ساعته سازمان 278-610-35 هست. با برنامه خودتون لطفاً تعامل و مشارکت داشته باشید. اگر چالشی، پرسشی، تجربه‌ای و راهکاری در عرصه دنیای فراخ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارید، به گوش جان میشنویم و نوشته‌هاتون رو می‌خونیم. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم بهریه هستن و دو همکار و همراه خوب برنامه امروز سرکار خانم حسن‌پور و آقای اکبری با ما خواهند بود. خب رسیدیم به بحث خشونت. بحث خشونت این روزا متاسفانه خیلی داغ شده و دل آدمو میلرزونه. چقدر مشهوده که بی‌پروا خشونت‌های واقعی رو انتقال میدن به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. اما چرا این اتفاق افتاده؟ چرا عرصه فضای مجازی شده جولانگاه خشونت‌های مهار گسیخته؟ خب علتش خیلی ساده است. بعضی معتقدن چون اونجا خیلی خوب و راحت و بدون هیچ ردپایی میتونن بتازونن و دیگران رو به چالش بکشونن و نسل جوان و خانواده رو هم درگیر این چالش کنن. بله، امروز میخواییم با هم از جولان واقعی خشونت در فضای مجازی بگیم و بشنویم و نقد و بررسی کنیم از نگاه‌های مختلف کارشناسانی که در استودیو برنامه حضور دارن.
وقتی کشتی اراذل اوباش به گل میشینه،
جالب است شد بچه ها دیگه رفتیم اونجا و سه تا تیر هوایی زدیم. بکنم دارم سابقه سه چارت دارم
درگیری.
رفتم اومدیم که حلش کنیم، دعوا پیش رفتیم شهرستان دعوا کردم.
اشتباه کردم.
جریانه شمشیروازی نبود،
قمیل
هوا نه چوب بود میچرخی داشت.
هر کدوم تو محل طرف مقابلش میره عربده کشی میکنه، در فضای مجازی این کلیپ منتشر میشه.
پلیس در رابطه قاطعانه برخورد میکنه، مرکز رصد فضای مجازی ما به صورت فعال شبانه روز رصد میکنه و اینها رو شناسایی میکنه و با تمام قوا اینها رو نسبت به دستگیرنا اقدام خواهد شد.
بله شنیدید، فضا بسیار ملتهبی هست. وقتی یک نفر با جرأت و جسارت کار بزرگی که کرده و خطری که برای مردم ساخته یک امر عادی تلقی میکنه، باید حواسمون حسابی جمع باشه. بریم سراغ میهمانان گرانقدر در استودیوی برنامه که حضور دارن. دوست ارجمندم استاد گرانقدر جناب آقای دکتر حمید صدیق میرزایی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس فضای مجازی و سواد رسانه‌ای و همچنین مشاور محترم آموزش و پرورش. سلام، خوش آمدید.
خب سلام عرض شد خدمت شما، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان محترم. آرزو میکنم که تو این شرایط فضا کرونایی که به قول شما یه خورده شرایط روانی شاید مساعدی نداریم، این گفتگو مایه آرامشی باشه برای شنوندگان رادیو گفتگو.
در خدمتتون هستم. خب دیگر میهمان گرانقدر ما سرکار خانم دکتر همین آزادمنش، مدرس محترم دانشگاه و متخصص روانشناسی تربیتی، که از میهمانان شناخته شده برنامه ما هم هستن. خوش آمدید سرکار خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز که حاضر هستن در استودیو و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که امروز بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم و بتونیم به نتایج مثبت و درستی برسیم.
ان شاءالله حتما چنین چیزی است. و دوست گرانقدرمون، همکار ارجمندمون جناب آقای علیرضا پور جعفری، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز. ان شاءالله که بحث مفیدی داشته باشیم.
بسیار خوب، من میخوام زمینه بحث رو با یک فضای روانی آغاز کنم. طبیعتاً باید اون انگیزه ابتدا به وجود بیاد یک نفر خشونت رو مرتکب بشه. سوال رو از حضرت عالی سکاخان دکتر میپرسم، تخلیه مجازی خشونت علتهاش چیه؟ از کجا آغاز میشه؟
بله، خب این سوال خیلی کلی و مهمی هم هست در این حال. ببینید، من به نظرم میرسه که حالا که ما الان توی فضای مجازی با یه فضای مجازی روبرو هستیم که گاهی هم ممکنه مسموم بشه، گاهی هم ممکنه سالم باشه، ولی این خودش اصلا در برگیرنده یه پیام هست برای نوع بشر. پیامی که داره این هستش که چقدر من خودم، یعنی به عنوان نوع بشر یک انسان، به صلح درونی با خودش رسیده یا نرسیده.
بلی.
مشکل در اینجاست، ما هنوز به صلح درونی با خودمون نرسیدیم.
صحیح.
در واقع وقتی که من کامل نیستم، وقتی من اشتباه میکنم، وقتی من خطا میکنم، چقدر بلدم خودم رو به آرامش برسونم؟ اگر ما الان در صحنه فضای مجازی پرخاشگری رو میبینیم و خشونت رو میبینیم، یک بخشش به خاطر این هستش که اصلا انسانها خودشون با خودشون درگیرن و اونقدر تنش دارن که این رو میارن در فضای رسانه.
درست.
پس من باید به یک صلح درونی با خودم برسم، به جای نقد، به جای خود سرزنشگری. نقد خوبه ها، نقد غیر سالم.
صحیح.
خود سرزنشگری میکنم، در واقع در مقابل اشتباهاتم نمیدارم که چه رفتاری رو بکنم و نمیپذیرم خودم رو. مسئله بعدی، من چه مقدار به صلح با دیگری رسیدم؟ آیا بلدم که دیگران رو ببخشم؟ آیا مشفق شدم؟ آیا اگر فرزندم اشتباه میکنه، دوستم اشتباه میکنه، میتونم که با اعتماد به نفس باشون برخورد درستی داشته باشم و حتی کمک بکنم خودشونم خودشون رو ببخشن؟
درست.
و بعد مسئله بعدی صلح با جامعه هست.
اجازه میدید من صلح با جامعه رو به عنوان یه دیدگاه کلی در این فرصت دیگر برای شما
بگم. برای صلح با جامعه ما خیلی صحبت علاقمندی اجتماعی رو میخوام مطرح
کنم. حتماً و به شما فضا خواهم داد. آقای صدیق میرزایی، معمولا موقعی که پسر رو دعواشون میشد میگو بیا بیرون مدرسه با هم دیگه دعوا بکنیم. الان دقیقا فضای مجازی این شده، گویی ما همه کمپلکس های روانیمون رو داریم میریزیم تو اون فضا، تخلیه داریم میکنیم. میخوام راجع به فضای مجازی و اینکه چرا محل بروز این همه مسئله است با شما صحبت کنم.
بله، خب واقعیت هم اینه که شاید نقطه شروع خوبی است اینکه ما اول به ریشه خشم و پرخاشگری تو فضای مجازی بپردازیم. من اجازه میخوام یه مثالی بزنم برای تفهیم بهتر موضوع. ببینید، ما به وفور آدمهایی میبینیم که مثل من و شمایی که کنار هم نشستیم به رفتار فوق‌العاده عاقلانه و آرامی داریم، اما حسابهای کاربریشون ظاهران به خودشون در حالا به خودشون ممکنه ظاهرش باشه و باطن چیز دیگه باشه، اما خب حسابهای کاربریشون پر از پرخاشگریه و واقعا وحشتناکه. خب این چه اتفاقی به قولی افتاده و آیا بستر اینترنت مستعد کرده این اختلاف و دو هویتی بودن رو؟ من با یه مثال موضوع روشن کنم. یه پژوهشی می‌دیدم خیلی نکته جالبی رو اشاره می‌کرد. می‌گفت الماس و گرافیت هر دو چیان
کربنن،
اما خب الماس کجا، گرافیت کجا؟ تفاوت این دو با هم همه به چینش عناصر ایناست و الا هر دو عناصر مشابهی دارن.
این حافظم گفته دانه فلفل سیاه.
احسنتون، شما ذوق شعرتون در حال کمک کرد به ماجرا. نکته‌ای که وجود داره، جناب اسماعیلی عزیز، به نظر میرسه یک چینش بیقواره آدم‌های خوب کنار هم
آفرید.
شاید بعضی موقع آدم‌ها رو از آدم خوب به آدم خوار تبدیل می‌کنه. به چه معنی؟
آره،
من یادم باز یه مثالی میزنم. به بزرگواری یه مصاحبه‌ای میکرد برادرم اونجا خبرنگار از احمد شاه مسعود، یعنی دلیل جنگ افغانستان رو سوال پرسید. جواب خیلی جالبی داد احمد شاه مسعود، گفت تونلی که شمال رو به جنوب وصل کرد دلیل اصلی جنگ بود. اقوام مختلفی که با هم هیچ نسبتی نداشتن کنار هم قرار گرفتن و قابلیت درک یکدیگر رو نداشتن، یعنی در از این تکنولوژی های ارتباطی نوین طبقه های اجتماعی رو کنار هم قرار داد و پیش از این که آمادگی پذیرش و گفتگویی باشد، به ظاهر بنابر این بود که شبکه های اجتماعی بیان آزادی ایجاد کنند، دنیا رو متصل کنند، دهکده جهانی ایجاد کنند. اما تنشی ایجاد شد در ازای این اختلاف سبک زندگی یا آداب و رسومی که منجر به نظر میرسه به یک ریشه ای شد برای خشم و پرخاشگری.
درود بر شما، تعبیرتون زیبا بود. جناب آقای دکتر صدیق میرزایی راجع به چینش انسان‌ها در یک فضا صحبت کردن. جناب آقای پورجعفری، آیا فضای مجازی رو باید تهدید ببینیم در حوزه رسانه‌ای یا نه واقعا بدون تعارف فرصت است؟
ببینید آقای اسماعیلی، من اساسا معتقدم از ابتدایی که فضای مجازی در کشور ما رشد پیدا کرد، نوع نگاه تهدید محور ما به فضای مجازی منجر شد که فرصت سوزی زیادی اتفاق بیفته. این فرصت سوزی هم از سمت حاکمیت و دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای ما اتفاق افتاد. وقتی اومدیم یه خود و دیگری تعریف کردیم، خود رو این ور بوم دیدیم و فضای مجازی رو به عنوان دشمن اون ور بوم دیدیم و شروع کردیم باهاش مقابله کردن، شروع کردیم باهاش تقابل منفی ایجاد کردن. خب طبیعیه که تو این فضا ما نمیتونیم فرصت‌هاشو ببینیم و از فرصت‌هاش استفاده کنیم. من معتقدم نوع نگاه تهدید محور فضای مجازی همچنان آسیبه و شاید خیلی از در واقع خشونت‌هایی که ما در فضای مجازی در واقع شاهدش هستیم بر همین مبنای. من یه مثالی براتون بزنم. عزیزان انتظامی، کارشناسان انتظامی، چون من تو این حوزه در واقع دارم پژوهش میکنم، یک مثلثی، چون خشونت در انتهاش ممکنه به یه جرمی در واقع منتهی بشه، یه مثلثی رو در واقع طراحی میکنن شامل بزهدیده، مجرمین و شرایط. به این مثلث میگن مثلث جرم. وقتی که هر کدوم از این عناصر کامل باشه، جرمی اتفاق میفته، خشونتی اتفاق میفته. پیرو این مسئله تو مباحث پیشگیری از جرم ما این نظریه داریم به نام نظریه فرصت جرم. خب میگه هر چقدر شما فرصت جرم رو از مجرم بگیری، اتفاقی نمیفته، جرم کمتری اتفاق میفته. ما در فضای رسانه‌ای و در شبکه‌های اجتماعی برعکس این اومدیم، یعنی عوض این که بیایم از این استفاده کنیم، این فرصت جرم رو برای خشونت بگیریم و خودمون تولید محتوای مناسب بکنیم و خودمون بستر مناسب درست بکنیم، اولا فرصت جرم رو فراهم کنیم و سفره‌اش رو پهن کنیم.
سپاسگزارم، به شما برمیگردم. سکه خانم دکتر، در پایان جملات بخش قبلتون رسید به صلح با جامعه.
بله.
ما توی این قضیه بر اساس برایندی که از سمت دوستان داریم میبینیم، به نظر میرسد زمینه مهیاست برای بروز رفتارهای هیجانی و کشوندن شکل بیرونی خشونت توی فضای مجازی.
بله.
در این صورت واقعا صلح با جامعه آیا محقق میشود؟
بله. ما ببینیم منظور از صلح با جامعه چی هست؟ منظور این هست که ما بتونیم در جامعهمون از دیدگاه آدمای دیگه به موضوع نگاه بکنیم. یعنی یک نگاه همدلانه داشته باشیم. ببینید، منشأ اساسی هر ارتباطی از نیاز به همدلی سرچشمه میگیره. و من باید یاد بگیرم که یک گوش کننده فعال باشم در سطح جامعه و کلانش. یعنی اینطور نباشه که بگم فقط من دارم درست میگم، فقط نگاه من درسته، همه به حرف من توجه بکنن، بلکه ما میتونیم موضع‌های مختلف اندیشه داشته باشیم، اندیشه ورزی داشته باشیم و نگاه‌های مختلف رو داشته باشیم. بتونم واضح و شفاف صحبت بکنم، بتونم در واقع گوش کننده خوبی باشم، احساساتم رو درست بیان بکنم که منجر به پرخاشگری نشه. چون پرخاشگری از کجا نشأت میگیره؟ از نیازی که بیان نشده باشه، از نیازی که سرکوب شده باشه.
نیست.
از نیازی که بهش توجه نشده باشه. مثلا نیاز به دیده شدن داره فردی، نادیده گرفته بشه، تهش میشه خشونت.
نیازی که به امنیت، صدای ورق زدن دوستان هست، همه با کلی مطلب آمدن و در دو طرف همه استفاده میکنن. سپاسگزارم دقت بفرمایید.
نیاز به امنیت، مثلا فرد نیاز به امنیت داره، اگر سلب اعتماد بشه میشه پرخاشگری.
درست.
انتهای قضیه. و نیاز به محبت، مهمترین چیزی که وجود داره نیاز به عشق و محبت هست که در فضای اجتماعی باید مطرح بشه. بنابراین ما اینجا میرسیم به یک آیتمی به اسم علاقمندی اجتماعی. ما اگر که میخواهیم در جامعهمون دوز خشونت رو بیاریم پایین، باید میزان علاقمندی اجتماعی رو بیاریم بالا، یعنی تیپهایی در جامعه شکل بگیرن و رشد پیدا بکنن که مفید به حال جامعه باشن. چگونه هستن این تیپها؟ اگه خواستیم باز توضیح بدیم.
صحبت سر ایجاد علاقمندی بود. جناب صدیق میرزایی، ما پرونده های فراوانی داریم از علاقه های فضای مجازی که به جاهای باریک کشیده شده. در این فضا چون میدونم شما در واقع در حوزه حقوق کودکان بر خط خیلی خیلی فعالیت کردید، میخوام نمونه هایی رو اگر هستش بفرمایید.
خب من میخواستم این نکته ای در مورد فرمایش خانم دکتر عرض کنم، اما خب اول مطلب شما رو یا کنی. الان ماجرای همون دختر 13 ساله تالشی رومینا موضوع داغی است متاسفانه، کما اینکه میبینیم امثال این اتفاقات بسیار زیادن و تنها موارد خاصیشون رو هم در بعد رسانه‌ای منتشر میشن، ولی اگر رجوعی به فضای پلیس فتا و جرایم داشته باشیم میبینیم متاسفانه اتفاقا این جرایم در حوزه نوجوانان به شدت بیشتری داره و موارد بیشتری رو هم میشه پیدا کرد. عامل اصلی رو هم که جستجو میکنی میبینی عامل تشدید کننده و عرض کنم خدمت شما که تسهیل کننده به جهت اون شرایط جنونزایی که برای فرزند همون پدر رومینا پیش آمده و قتلی که مرتکب شده بود، نه حتی اون فضای رابطه و دوستی با اون آقا پسره. موضوع انتشار تصاویری است که در شبکه اجتماعی تصویر محوری که حالا خارجی است و خیلی هم پر استفاده است و من عمدن اسمش رو نمیارم ولی مشخصه چه اسمی رو داریم خطاب میکنیم، در این فضا داره اتفاق میفته و این کنترل خشمه، این فضای پذیرشی که نسبت به فضای آبروبری برای اون خانواده اتفاق افتاده، منجر به یک بروز هیجانی و جنون آنی برای فضای مرتکب شدن یک جرم میشه. من اجازه دارم میخوام یه نکته در تکمیل فرمایش خانم دکتر عرض کنم. نگاه کنین، ما وقتی داریم فضای بحث خشونت و پرخاشگری رو تحلیل میکنیم، باید نیم نگاهی هم به فضای مجازی داشته باشیم، چرا که داریم راجع به خشم در فضای مجازی صحبت میکنیم. به چه معنایی؟ به این معنایی که خب واقعیت همینه که وقتی هنجاری نقض میشه قطعا خشمی ایجاد میشه، یعنی الان خیلی از خشم کاربران تو فضای مجازی ناظر به نقض شدن یه سری هنجارهاست.
درستی.
از طرف دیگه امروز بستر فضای پلتفرم های آنلاین و شبکه های اجتماعی بستری شده برای یک انتشار میلیونی از نابسامانی های فردی و اجتماعی. خب کافی فقط ما بیایم یک آنالیز بکنیم و به این جنبندی برسیم. اصلا عجیب نیست که فضای مجازی امروز تقویت کننده و تسهیل کننده برانگیزاننده های خشمه. چرا؟ چون مکررن و لحظه‌ای داره موضوعاتی رو در مزان تصویر و مشاهده ما قرار میده که تک تک اینها عملا برای ما یک نقض هنجاره. حالا این که حالا ما خشم مثبت داریم، خشم مناسب داریم، خشم نامناسب داریم، خشم کنترل شده ای که مبتنی بر فضای عقل مداری است و خشمی که به تعبیر کنترل ما را در دست میگیره بحث دیگری است. اما عرض بنده اینه که به تعبیری امروز ساختار پلتفرم آنلاین با این مبنا اساسا ساخته شده، اقتصاد توجه، اقتصاد دیده شدن، راغب آن چه در شبکه‌های اجتماعی ترویج بشه که احساسات بیشتری رو برانگیزاننده میکنه. طبق تمام پژوهش‌های دقیق، خشم و احساسات خشم از احساس اندوه، غم و شادی به شدت ترویج کننده تر است.
بله.
و این میشه به حال
بله تأثیر ترس، ایجاد ترس خیلی بیشتر از تشویق
است.
خب یک سوال من از جناب آقای پورجعفری می‌پرسم، بعد به اتاق فرمان میام و برای اینکه ببینیم همکار ارجمندمون چه چیزی رو آماده کردن. ما محصل صحبت از سرکار خانم دکتر و جناب صدیق میرزایی این هستش، هر دو عزیز از دو زاویه علمی نگاه می‌کنن. سرکار خانم بنیان‌های روانشناختی قصه رو دارن باز کنن و علل رو دارم باشه کافی میکنن، از سوی دیگر جناب آقای صدیق میرزایی تحلیل میکنن که پشت این قصه یک سناریو وجود دارد که هدفی دیگر را میپاید. در عرصه رسانه که شما در این حوزه صاحب نظر هستید میخوام ببینم آیا واقعا شما به این تئوری واقفید یا اینکه نه اساسا میگید یک قصه بیش نیست؟
ببینید طبعا من هم تا حدودی با آقای دکتر موافقم در این زمینه. ببینید محتوایی که تولید میشه قاعدتا یک تفکر و یک دانشی رو پشت خودش به یدک میکشه. اون چیزی که ما در دانش ارتباطات و عالم در واقع رسانه تحت عنوان فریمینگ یا چارچوب سازی میشناسیم یا برجسته سازی میشناسیم که رسانه ها انجام میدن، طبعا در واقع پشت سر این محتوا که در تولید میشه یک اندیشه قرار داره.
درسته.
در مباحث حالا من خودم جنسم خبریه، یه مقداری خبرنگاری ترش میکنم، در مباحث خبری اون چیزی که ما بهش میگیم ارزش برخورد و خب طبعا اخباری که توش ارزش برخورد وجود داره برای مخاطب جذاب تره. اما من از یه نگاه دیگه میخوام قضیه رو مطرح بکنم و اون باز برمیگرده به نوع نگاه ما و نوع برخورد ما با این جنس محتواها و این جنس در واقع مطالبی که داره تو فضای رسانه‌ای، حالا به طور مشخص اون شبکه اجتماعی که نمیخوایم اسمشو ببریم، داره در واقع تولید میشه. ما باید ببینیم آقا چه برنامه‌ای برای این مسئله داریم و عرض به حضورتون که آیا میتونیم در واقع با برنامه‌های مشخص از این آسیب‌هایی که از این مسئله داره در واقع ما رو متوجه خودش میکنه جلوگیری بکنیم یا خیر. اشاره کردن شاید ماجراهایی مثل رومینا الا ماشاءالله اتفاق بیفته.
درسته. اما همون گزارش اول برنامه غمکشی که بود،
بله بله، ببینید ماجراهایی مثل رومینا ممکنه خیلی اتفاق بیفته اما یه دونه رومینا میاد برجسته میشه. چرا؟ چون در دل ماجرای رومینا مسائلی مثل سنت، مثل مدرنیته، مثل دین، مذهب، گفتمانهای به این شکل همه با هم گره خورده.
درست. شنوندگان عزیز دقت کنید، این برنامه مورد خاص نیست که فقط به یک دختر خانم اشاره کنیم، در کل کشورمون مشاهده میکنیم در فضای مجازی پرونده‌های خشونت داره گسترش پیدا میکنه و متاسفانه بخش عمدهش مربوط به خانم ها میشود، نه اینکه آقایان درگیر نباشن و از این رو خانواده ها نگرانن. همین نگرانی موجب شده ما این موضوع رو بخوایم موضوع این برنامه هم کنیم، یعنی خشونت و گسترش اون در فضای مجازی.
حالا وقتشه که سری بزنیم به فضای مجازی ببینیم در رابطه با خشونت در فضای مجازی چه هشتگ‌هایی وجود داره و کاربرا راجع به این موضوع چه تعارفی داشتن. یک کاربری تهدید به افشای تصاویر و روابط خصوصی و بی‌آبرو کردن تو جمع خانوادگی رو خشونت مجازی تعریف کرده، اما آقای اکبری همکار خوبمونم تو این رابطه خبرای خوبی جمع کرده.
بله منم سلام عرض می‌کنم. کاربری گفتن که خشونت در فضای مجازی میتونه مخربتر و آزاردهنده تر از خشونت فیزیکی باشه. با هیچ کاوری تیغ‌های ریز و درشت خشونت قابل پوشوندن نیست. شوربختانه در این مورد داریم به یک دست شدن میرسیم. کاربری دیگر هم تعریف کردن که زیر نظر داشتن فعالیت‌های اشخاص، دنبال کردن‌های آشکار و مخفی برای ترساندن، تهدید و تحت فشار قرار دادن افراد از اقسام خشونت مجازی به حساب میان. و کاربری دیگر هم گفتن که وقتی میگی پیدات میکنم میزنمت، یکم فکر کن به این حرفت، میدونی حتی یک نفر اینو باور کنه چه بلایی سر اعتماد به نفس اون فرد مقابل میاد.
دیدم تو بعضی از صفحات به مشکلات اقتصادی به عنوان عامل رواج خشونت اشاره کرده بودن.
درسته. یه کاربری دیگر هم گفتن که قربانی این نوع خشونت ها روح کاربر هاست، زخم های روحی زود خوب نمیشوند، مراقب روح هم دیگه باشیم. یکی دیگه هم تعریف داشتن، گفتن که مشکل اصلی اینه که کسی تحمل شنیدن رأی مخالف خودش رو نداره و سریع دست به خشونت مجازی میبره، ناسزاگویی در کامنت متاسفانه. کاربری دیگر هم گفتن که خشونت مجازی رابطه مستقیمی با ترس داره، خشونت مجازی اونقدر زیاد شده که تقریبا واقعی شده. یه کاربر دیگه هم خانم حسن پور البته مضاف کانا فرمودن که خشونت حقیقی حال میده، من خیلی با خشونت مجازی موافق نیستم. عجب.
البته به نقش آموزش توی کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز من همونطور که نگاه میکنم کاربرا اشاره کردن که حالا جا داره از کارشناسای خوب برنامه هم بخوایم که در خصوص آموزش و
بله من مطلبی هم خونده بودم حالا از کارشناسان لطفاً آقای اسماعیلی بپرسن که دلایلی داره حالا مشکلات اقتصادی میشه گفت یکی از عوامل رواج خشونت حالا توی فضای مجازی هم باشه. حالا امیدوارم که به علاقه اسماعیلی هم اینم بپرسن از کارشناس محترم.
مطلب مونده فرام حسن پور؟
نه فکر نمونده.
خب خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم آقای اکبری، از شما هم سپاسگزارم. خیلی مطالب جالبی رو برای ما ارسال فرموده بودید، ما رو محرم خودتون میدونید، با ما در میون میگذارید. چشم، ما این سوالات رو از مهمونا میپرسیم، اما من شاید غربالگری بخوام بکنم، موضوع اینجاست. از دیدگاه روانشناسی چقدر دیدن خشونت آدمی رو ترغیب میکنه به انجام و بازنمایی اون خشونت؟ خانم دکتر
مسلما ما یادگیری مشاهده ای داریم، یعنی که ما از طریق مشاهده یاد میگیریم، ما خشونت رو یاد میگیریم، رفتارهای خشن رو یاد میگیریم، ما مشاهده اعدام رو که میبینیم این رو تو ذهنمون الگو برداری میکنیم، بعد به صورت تأخیر شده بعدن بیرونش میاندازیم. یعنی که ما یاد میگیریم که رفتارهای خشونت آمیز داشته باشیم. اما ببینید یه نکته که من بخواستم بگم در تکمیل فرمایش آقای دکتر، این که ما بایستی بدونیم که ترموستات کنترل خشم هوشیاریه. یعنی من باید آگاه باشم به نیازهای خودم و هوشیاری داشته باشم نسبت به اونها. اصل ذات انسان بر محبت و مهرورزی هست. اگر شما چیزی رو در جایی دیدید که حاکی از یک رفتار خشونت آمیز و خصومت توأم با خصومت هست، که البته من بگم پرخاشگری هم لزوما کتک زدن و قتل نیست، میتونه نادیده گرفته شدن باشه، میتونه اجتناب باشه، اونجا باید بدونیم که اگر ما یادگیری زدائی بکنیم قطعا محبت دوباره خودش رو نشون میده، عشق دوباره خودش رو نشون میده. پس ما یاد میگیریم خشم رو، پرخاشگری رو، خشم که یک هیجان طبیعی است باید باشه و پرشلیک ترین هیجان هم هست، اما چیزی که وجود داره ما یاد گرفتیم پرخاشگری رو و این پرخاشگری رو که یاد گرفتیم ما یادگیری زدائی بکنیم. یه نکته وجود داره و اون این هستش که ببینید در یادمون باشه در کنترل پرخاشگری در فضای رسانه تنبیه و پاداش جواب نمیده. اصل بر اساس، یعنی ابزار باید داشته باشه، بدون ابزار که ما نمیتونیم کاری بکنیم. ابزار شما چی هست؟ باید از سیستم احترام و اعتماد متقابل استفاده بکنید. این یک ابزاره. یعنی چی؟ یعنی آدم ها یاد بگیرن درست با هم صحبت بکنن، مشارکت داشته باشن، صمیمیت داشته باشن، نیازهای همدیگر رو ببینن، فقط خودشون رو نبینن، خودمحوری رو بگذارن کنار و دوز علاقه اجتماعی رو افزایش بدن.
خیلی خوب، دوز علاقه اجتماعی یعنی تو زندگی کردن. ببینید طبیعتا یه زمانی
توضیح
من برمیگردم به شما، برمیگردم. خب جناب آقای صدیق میرزایی، شما میدونم در این قضیه نظر دارید تو این موضوع. یکی از پیامکایی که اومده بود جالب بود، طنز بود، ولی یه نکته ظریفی توش بود. من خشونت واقعی رو ترجیح میدم به این بازی‌های خشونت مجازی. من وقتی داشتم نگاه میکردم زیر لایه این، دیدم که یک موضوعی وجود داره به نام باور. باور بر خشونت، یعنی یه جایی برای خشونت باز کرده، میگه زندگی بدون خشونت اصلا معنا نداره، حالا چه واقعی چه غیر واقعی. تو فضای مجازی اون بستره وجود داره، درسته؟
ببینید ما نمیتونیم منکر اثر رفتاری بشیم، یعنی واقعا تفکیک کردن، حالا بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم، خطاب کردن فضای مجازی خودش یک استعاره و یک نامگذاری نابجاییست، یعنی ما را داره انگار از دنیای واقعی جدا میکنه، در حالی که بارها راجع به این موضوع بحث شده فضای مجازی فضای جدای از فضای واقعی نیست و این لذتی که به حال به قول شما و زبان طنز از فضای خشونت فیزیکی و شاید مجازی بیان میشه، واقعیت همینه که حقیقت این نیست. یعنی اگر ما این مقدار عالمانه تر به موضوع نگاه کنیم، اصلا دلیل این که فضای شدت و سرعت حجم خشونت در فضای شبکه‌های اجتماعی به این میزان شتاب پیدا کرده اینه که اونجا یه اتفاق خیلی خاص داره میفته. هزینه های خشونت پایین اومده، فایده های فردی خشونت رفته بالا، خیلی جالبه بپرسیم یعنی چی، مگه خشونت فایده داره؟ بله قطعا خشونت وقتی در اعتراض به یک فضای همون هنجار اخلاقی انجام میشه، یک تصویر و یک هویت بصری مثبتی از اون کاربر ایجاد میکنه. برای مثال همین اصطلاحا اتفاقاتی که زیر کامنت ها و نظراتی که زیر پست ها اتفاق میفته به جهت فضای همین حس مثبت به خوده، یعنی طرف دنبال اینه که اعتراضش رو به یه نحوی ممکنه در اون ارنج و جنبندی منفعت آنی نصیب طرف نشه، ولی اون منفعت روانی که آید طرف میشه دقیقا اون حس خوبی است که من نسبت به این موضوع اعتراض خودم رو نشون دادم. خب متاسفانه ما میبینیم که تو فضای مجازی مرزی بین واقعیت و شایعه هم وجود نداره، یعنی همین اتفاقی که دیدین، نمیدونم قتل اون جوان رفسنجانی که ویدئویی ازش منتشر شده بود و کذبم بود، ویدئوی آرشیوی غیر مرتبط حتی با فضای ایران، اما خب موجب باز به عکس العمل ها یه کاربران تو فضای مجازی شده بود. به نظر میرسه باز باید به این موضوع تأکید کرد که واقعیت امر بسترهای مستعد کننده و برانگیزاننده تو فضای شبکه‌های اجتماعی عامل تشدید کننده است برای حوزه خشونت و پرخاشگری.
بله سپاسگزارم جناب صدیق میرزایی. ببینید یه صحبت سرکاخم دکتر فرمودن، این که ما باید یاد بگیریم و هم صحبت کنیم و هم احترام بذاریم، هم دیگر باور کنیم بفهمیم، این مال دنیای واقعی، دنیای مجازی اساسا چنین فرصتی به آدم نمیده، اسمش اینه که ما با هم دیگه راحت در ارتباطیم، ولی واقعا تنهایی خودمون داریم. گروهی برای اینکه نجات بدن این قضیه قصه فیلترینگ رو ایجاد کردن، یعنی یکی از نگاه‌ها اینه که